اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه امروز 5 اپریل سال 2019 میلادی از استودیوی واشنگتن رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان به خاطر ملاقات با مقامهای پاکستانی امروز وارد اسلام آباد شد. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفت که آقای خلیلزاد با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرد و به وی در مورد نتایج مذاکرات امریکا و گروه طالبان در دوحه معلومات داد. در این اعلامیه آمده که وزیر خارجه پاکستان ضمن قدردانی از تلاش‌های زلمه خلیلزاد برای آوردن صلح در افغانستان بر تعهد پاکستان به روند صلح افغانستان نیز تاکید ورزید. شاه محمود قریشی همچنین گفت که مذاکرات بین الافغانی بخش حیاتی روند صلح در افغانستان می باشد. نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان با جنرال قمر جاوید باجوه لیدرستیز اردوی پاکستان نیز ملاقات کرد. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفت که خلیلزاد و باجوه در این ملاقات روی وضعیت عمومی امنیتی منطقه به ویژه روند صلح افغانستان بحث کردند. زلمه خلیلزاد دو روز پیش در یک گفتگوی ویدیویی با برخی از جوانان ولایت‌های پروان، جوزجان و بامیان از پاکستان خواست که روی کردش را در قبال افغانستان تغییر بدهد. با گفته آقای خلیلزاد، اگر پاکستان روی کردش را نسبت به افغانستان تغییر ندهد، روابط ایالات متحده آمریکا با پاکستان بهبود نخواهد یافت. درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان در ولایت غربی بادغیز برای دومین روز ادامه یافت و مقام‌های افغان گفتند که نیروهای کمکی بیشتر به محل اعزام شده است. این درگیری اوایل صبح دیروز زمان آغاز شد که جنگجویان طالبان به پوسته‌های امنیتی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیز حمله کردند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیز گفت که در این درگیری بیش از 30 نفر از مهاجمان طالبان کشته شدند. او همچنین گفت که حداقل چندین تن از نیروهای امنیتی کشته شده است. برخی دیگر از منابع به شمول ناصر ناظری عضو شورای ولایتی بادغیز تلفات نیروهای امنیتی افغان را 32 نفر گفتند. خبرگزاری رویترز اما به نقل از وارث شیرزاد ولسوال بالامرغاب خبر داده که تا حال 36 نفر از نیروهای امنیتی افغان در جریان این درگیری کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان گفت که در جنگ در بالامرغاب تلفات به نیروهای امنیتی افغان وارد شده، اما آمار مشخص آن را پس از پایان این جنگ اعلام خواهد کرد. بورد انتخابات استانبول درخواست حزب حاکم عدالت و توسعه مبنی بر لغو نتایج انتخابات شاروالی در یکی از ناحیه‌های این شهر را رد کرد. یک مقام حزب عدالت و توسعه در ترکیه امروز با بیان این مطلب همچنین گفت که این حزب تصمیم گرفته تا درخواست لغو نتایج انتخابات در یکی از ناحیه‌های استانبول را به بورد عالی انتخابات ترکیه راجع کند. پیش از این یک رسانه محلی در ترکیه گزارش داده بود که حزب عدالت و توسعه درخواست لغو تمام نتایج انتخابات شاروالی در استانبول را مطرح کرده بود، اما یک مقام این حزب این گزارش را رد کرد. نتایج ابتدایی انتخابات شاروالی ها در ترکیه نشان می دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه در انقره پایتخت این کشور، استانبول بزرگترین شهر ترکیه و همچنین شهر ازمیر شکست خورده است. عربستان سعودی 8 تن از حامیان فعالان را که به خاطر دادخواهی در بخش حقوق زنان و حقوق بشر در این کشور محاکمه می شوند دستگیر کرد. تفصیل بیشتر را سحر عظیمی تقدیم می کند.
یک گروه حامی حقوق بشر عربستان سعودی مستقر در لندن امروز گفت که در میان افراد توقیف شده دو عربستانی که شهروندی آمریکا را نیز دارند شامل است. این گروه گفت که 7 مرد و 1 زن که حمایت خود را از فعالان حقوق زن و حقوق بشر اعلام کرده بودند روزهای 4 شنبه و 5 شنبه توقیف شدند. محاکمه 11 فعال حقوق زن و حقوق بشر در عربستان سعودی انتقاد تند متحدین غربی این کشور را برانگیخته است. عربستان سعودی 3 تن از این فعالان را به شرط حضور یافتن در جلسات محاکمه هفته گذشته از حبس رها کرد. این فعالان به خاطر دادخواهی برای اعطای حق رانندگی به زنان و لغو نظام سرپرستی مردان از زنان در عربستان سعودی فعالیت می کردند.
برنتن تارانت، مهاجمی که بر دو مسجد در نیوزیلند گلوله باری کرده بود، امروز در یک محکمه این کشور به ارتکاب 49 مورد قتل متهم شد. در گلوله باری بر دو مسجد نیوزیلند که در 15 مارچ انجام شد، 50 نفر کشته و ده تن دیگر زخمی شد. مهاجم که یک شهروند 28 ساله استرالیایی است، یک روز پس از این حمله به ارتکاب یک قتل متهم شده بود. سارنوالان نیوزیلند این مهاجم را امروز بر ارتکاب 39 مورد تلاش برای قتل نیز متهم کردند. در این حال محکمه نیوزیلند امروز حکم صادر کرد تا مهاجم معاینه روانی شود که آیا او برای محاکمه از سلامتی کامل برخوردار است یا خیر. ترسا می صدر اعظم بریتانیا بار دیگر خواستار تمدید ضرب الاجل خروج کشورش از اتحادیه اروپا شد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
ترسا می امروز با ارسال نامه به دونالد تاسک رئیس شورای اروپا از وی خواست تا ضرب الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا 30 جون به تعویق بیفتد. یک مقام اتحادیه اروپا گفته است که رئیس شورای اروپا می خواهد که این ضرب الاجل را حتی تا یک سال تمدید کند، اما به شرط اینکه سیاستمداران بریتانیا اختلافاتشان را کنار گذاشته و روی طرح خروج این کشور از اتحادیه اروپا به یک توافق برسند. اما فرانسه گفته است که تمدید ضرب الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را نخواهد پذیرفت، مگر اینکه لندن با ارائه یک طرح روشن این تمدید را توجیه کند. سبشن کورس صدر اعظم اتریش نیز گفته است که هیچ دلیل برای تمدید بیشتر این ضرب الاجل وجود ندارد. قرار بود بریتانیا در 29 ماه مارچ امسال رسما از اتحادیه اروپا خارج شود، اما اختلافات عمیق میان حکومت و پارلمان این کشور روی توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مانع این کار شد. اتحادیه اروپا به درخواست بریتانیا این ضرب الاجل را تا 12 اپریل تمدید کرده است.
یک رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده که همه جت‌های جنگی نو F-16 پاکستان سالم می‌باشد. قوای هوایی هند در ماه فوریه گفته بود که یکی از طیاره‌های F-16 قوای هوایی پاکستان را سقوط داده است. هند و پاکستان به خاطر مناقشه روی مسئله کشمیر در ماه فوریه درگیر یک جنگ هوایی شدند. پاکستان در این جنگ یک جت جنگی هند را سقوط داد و پیلوت این طیاره را اسیر گرفت، اما سپس این پیلوت را به هند تسلیم کرد. هند نیز ادعای سقوط دادن یک طیاره F-16 پاکستان را کرد. اگر گزارش مجله آمریکایی فارن پالیسی در مورد عدم سقوط طیاره پاکستانی توسط نیروهای هندی درست ثابت شود، نریندرا مودی صدر اعظم هند با انتقادهای تازه روبرو خواهد شد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، فشرده اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها در غرب افغانستان مردم زیادی را متاثر ساخته. سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های هرات و بادغیس از شام روز پنجشنبه تا کنون تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را برای باشندگان این ولایت ها برجا گذاشته است. برای مشروع بیشتر این موضوع ما آقای خلیل نورزایی همکار ما از هرات روی خط مستقیم تلفن تلاش میکنیم که بگیریم، اما بیشتر در موردش توضیحات میتونم که مقام های محلی ولایت هرات بسد امریکا گفتند که تا اکنون اجساد 7 تن به شمول 2 کودک که در سرازیر شدن سیلاب ها جان باختند یافت شده است. عبدالحمید مبارز رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی هرات گفته که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در مسیر شاهراه هرات بادغیس 4 موتر مسافربری هم واژگون شدند. برای مشروع بیشترش آقای خلیل نورزایی را دوباره روی خط داریم. سلام بر شما آقای نورزایی، بگوین که وضعیت در هرات و ولایت بادغیس بر چه منوال هست؟
سلام بر شما. همونطور که در خبرها هم گفتیم، روز گذشته به دلیل بارندگی های موسمی سیلاب در منطقه بند سبزک که در حاشیه بین ولایت هرات و بادغیس هست جاری شد. قسمتی از سیلاب به طرف هرات آمد و قسمتی به سوی ولایت بادغیس هست که در بادغیس شدت بیشتر داشت. در شاهراه هرات بادغیس در منطقه مسجد چوبی متاسفانه 4 موتر مسافربری که در شاهراه در حال عبور بودن در سیلاب بند ماندن و سیلاب آنها غرق کرد. تا به امروز اجساد 7 تن از سیلاب کشیده شده که 3 طفل خردسال در بین این اجساد وجود دارن و متبقی افراد کلانسین هستن، 1 فرد زخمی هست. بر اساس گفته های مردمی 10 فرد دیگر هم که در این موترهای مسافربری سوار بودن تا به حال ناپدید هستن که هنوز اجساد اونها پیدا نشده. اما در آن طرف، یعنی در منطقه لامان و شهر قلعنه و مرکز ولایت بادغیس که شدت سیلاب بسیار زیاد بود، خانه های بسیار که خانه های گلی بودن عمدتا این خانه ها ویران شدن. 2 طفل خردسال جان باختن، 2 خانم جان باختن و تعداد زیادی از مردم خانه های خود از دست دادن، مواشی خود از دست دادن و چندین نفر زخمی شدن. اما امروز خوشبختانه شدت سیلاب کم شده و دوباره شاهراه هرات بادغیس به روی ترافیک و رفت آمد موترها باز شده و مردم میتونن رفت آمد کنن. اما همچنان تیم های تجسس هلال احمر و یا ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در حال جستجو هستن تا ببینن تلفات انسانی بیشتری میتونن از این حادثه پیدا کنن یا که نه.
آقای نورزایی، در مورد عملیات های پیشگیرانه، آیا حکومت در ولایت هرات پلان را مد نظر گرفته تا حال یا نه؟
در قسمت سیلاب ها منظورتان هست؟
بله بله، در قسمت سیلاب ها، چون در این چند وقت اخیر سیلاب ها به شدت زیادتر شده مقیاسش، آیا یک پلان پیشگیرانه در نظر دارن به خاطر سیلاب های بعدی؟
متاسفانه در سال گذشته به دلیل خشکسالی غیر قابل توصیف که در حوزه غرب افغانستان، خصوصا هرات، بادغیس و فرا به وقوع پیوست، تمام برنامه هایی که حکومت روی دست گرفته بود، برنامه هایی بود که بتونه کمک های غذایی و یا سرپناه برای بیجا شده ها فراهم بکنه و به نوعی اونا رو از ورطه خشکسالی نجات بده، هیچ فکر نمی کردن که در فصل بهار، خصوصا با آمدن نوروز، چنین سیلاب های در هرات و در بادغیس و یا حتی فرا به وقوع پیونده. و اینا شاید اگر آمادگی هم داشتن، آمادگی آنها در آن حدی نبود که این سیلاب ها پیش بینی شده باشه. مثلا شما در سیلاب هایی که در هرات و بادغیس آمده، در جریان تقریبا 20-25 روز گذشته بالاتر از 20-30 نفر در این ولایت ها جان خود از دست دادن و شمار زیادی از افراد زخمی شدن. خیلی از خانه های مسکونی مردم ویران شده و شمار زیادی از شاهراه های غرب افغانستان تخریب شده، شاهراه هرات ترغندی، شاهراه هرات اسلام‌قلعه و حتی شاهراه هرات بادغیس، اینا شاهراه هایی بوده که تخریب شده. و فکر میکنم که برنامه های جدیدن روی دست گرفتن و تلاش میکنن تا در جریان چند ماه آینده که احتمال بارندگی های موسمی همچنان وجود داره، این برنامه ها رو کنترل کنن.
آقای نورزایی، در گوشه دیگر هم ما گزارشاتی داریم در مورد عملیات نظامی در ولایت بادغیس. اگر میشه در مورد این مثلا برای ما کمی توضیحات بدین.
بله، متاسفانه در ولایت بادغیس از 1 ماه به این سو در ولسوالی بالامرغا و از او درگیری ها بین قوای افغان و افراد گروه طالبان شروع شده. در جریان 3 روز گذشته این درگیری ها بسیار شدت یافته، تا جایی که طالبان بسیار پیشروی کردند، وارد بازار ولسوالی بالامرغاب شدند، شمار زیادی از ساختمان های دولتی به کنترل خود درآوردند. در تازه ترین مورد امروز تونستن ساختمان ولسوالی بالامرغاب به کنترل خود در بیارن و تنها 2 ساختمان قماندانی امنیه و قماندانی کندک لوای سوم اردوی ملی تنها در دست قوای افغان هست. و امروز بعد از چندین روز درگیری و وضعیت بسیار وخیم در بین قوای افغان، نیروهای تازه نفس و کمکی از ولایت های هلمند و کندهار به ولایت بادغیس رسیدن و هلیکوپترها و هواپیماهای جنگی قوای افغان نیز امروز رسیدن و از ساعات پیش عملیات زمینی و هوایی شروع شده. در آخرین آماری که مقام های محلی بادغیس ارائه میکنن، میگن که در جریان چندین ساعت گذشته که عملیات هوایی و زمینی شروع شده، نزدیک به 100 تن از افراد گروه طالبان کشته شدن، 10 تن دیگر آنها زخمی شدن. اما آمار دقیقی نمیتونن ارائه بکنن چون ساحه شکلی هست که نمیتونن آمار بگیرن. در قسمت قوای امنیتی افغان، اعضای رئیس شورای ولایتی بادغیس آقای عبدالعزیز بیگ میگه که تا به حال 30 بین 30 تا 35 سرباز امنیتی افغان متشکل از امنیت، اردو و پلیس ملی جان باختن و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی و لادرک هستند. اما ساعت پیش ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صفحه توییتر خود یک چند عکس منتشر کرده و گفته که آنها تنها در درگیری‌های امروز موفق شدند که البته در درگیری‌های امروز 5 عسکر افغان کشتند، 4 تن دیگر زخمی می‌مانند و 32 عسکر افغان هم همراه با سلاح و مهمات خود به آنها تسلیم شدند. این روند پیشروی آنها ادامه دارد. این موضوعی که بسیار نگران کننده شده و باعث شده که حتی سران بلندپایه امنیتی به غرب افغانستان بیان. روز گذشته معاون اول وزارت دفاع افغانستان به ولایت هرات به قلعه ۲۰۷ ظفر آمد و این روز رئیس قماندان قلعه ۲۰۷ ظفر به ولایت بادغیس رفته و از آنجا به ولسوالی بالامرغاب رفته تا از نزدیک بررسی کنه وضعیت جنگی که در چه حالت است. اما آنچه که مشهود هست، امروز تنها 40 نفر از سربازان قطع خاص پلیس از ولایت کندهار و 60 نفر از سربازان کماندو از ولایت هلمند به ولایت بادغیس رسیدند و به سوی ولسوالی بالامرغاب حرکت کردند و جنگنده های افغان آمدند و احتمالاً امشب و فردا درگیری های شدیدی به وجود بیاید بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان برای بازگشتگیری مناطقی که از دست قوای افغان خارج شده.
سپاس فراوان آقای نورزایی از ولایت هرات در مورد وضعیت امنیتی ولایت بادغیس و همچنین تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها در غرب افغانستان بودند که صحبت کردند. اما در همین حال ما گزارشاتی داریم در مورد سیلاب‌ها در ولایت سمنگان که به خاطر شرح بیشتر این موضوع همکار ما میرویس بیژن را به صورت مستقیم از ولایت بلخ داریم. سلام بر شما آقای بیژن، وقت بخیر.
با سلام، با شما، وقت شما بخیر.
اگر میشه در مورد سیلاب ها و اینکه رقم تلفات در چه اندازه هست و آیا افراد در اثر سیلاب ها از منطقه اصلیشان بیجا شدن یا خیر، برای ما معلومات بدین.
با سلام مجدد فرجان، شب گذشته سیلاب ها از ولسوالی خرم و سارباغ سمنگان سرازیر شد و مرکز ولایت سمنگان رسید که در بخشای ولسوالی خرم و سارباغ و باغ و چندین بخش دیگر ولایت سمنگان زمین‌های زراعتی خانه‌های مسکونی را ویران کرد و در آخرین اطلاعات که ارائه کردن مقام‌های محلی 7 تن از باشنده‌های محل که در مسیر سیلاب خانه‌شان قرار داشت جان باخته و بیشتر از 5 نفر دیگر زخمی شده و این دقیقاً رویداد زمان صورت گرفته که رخصتی از در ولایت در افغانستان و شب پنجشنبه صورت گرفته تا هنوز تیمای نجات و گروه های کمک کننده و آسیب دیده ها کمک هایشان اعزام نکردن به دلیل از اینکه موقعیت ها تا هنوز سروی و بررسی نشده و شورای ولایتی میگه که مردم در وضعیت ناگوار است و برای فعلا شمار بیشتر از 200 خانواده که خانه هایشان سیلابا تخریب کرده از مناطق اصلیشان بیجا شده و مرکز ولایت سمنگان منا بیجا شده آمدن. ولی نگرانی جدی است که با وجود آگاهی و اطلاعی قبلی از طرف مقام ولایت سمنگان، مردم هنوز هم در مسیر سیلابا خانهاشان ایجاد کرده بودند و با وجود هشدارها که از تهدید سیلاب مردم به هشدارهای مقامهای محلی توجه نکرده بودند و آمادگی های پیش از پیش به خاطر جلوگیری از تخریب سیلابا نگرفته بودند. همچنان سیلابا در ولایت تخار زمینای زراعتی و معاشی را تلف کرده و تخریب کرده و بر فعلا اونجا هم به دلیل رخصتی بودن و به رخصتی روز جمعه تا هنوز تیم نجات و کمک ها توزیع نشده و تیم سرویم تا اونجا مردم ارزیابی نکرده که چی تعداد خانه ها و چقدر زمین به اینجا تخریب شده.
آقای بیژن، این دفعه چندمی هست که سیلاب ها در ولایت های شمالی افغانستان صورت میگیره و مردم خسارت میبینن از سبب سیلاب ها. آیا رسیدگی حکومت به این مسئله نسبت به دفعه قبل بهتر شده یا که هنوز هم به عموم منوال گذشته هست؟
خب سیلاب ها در جریان فصل بارانی و موسم بارانی سیلاب ها در ولایت فاریاب آغاز گردید که بیشتر از 10 نفر تلفات داشت و اوجا با وجود که شمار زیادی از مردم بیشتر از 500 خانواده از طرف حکومت محلی در فاریاب کمک های به دست آوردن، ولی دلیل عمده که مردم متضرر یا آسیب دیده از ناشی از سیلاب ها به دست فرصت کمک نمیشن دلیلش این است که اول در ذخیره گاه های کمیته های حالت اصرار عادت مهاجرین او مقدار کمک های جابجا یا نگهداری نمیشه که وقتی یک سیلاب میشه یک بحران اجتماعی و طبیعی دیگه پیش میایه اینا بتونن حداقل اون مهار بکنن و جلوش بگیرن. یک موضوع دیگه ای هست که بیشتر سیلاب زده ها در مناطق هست که یا تحت کنترل طالبان یا هم به دلیل انتقال کمک ها یا نبود ترانسپورت و نبود هلیکوپتر ها اینا نمیتونن که مردم کرده که در مناطق مختلف به وجه بخشای ولایت فاریاب ولسوالی قرقین و خمیاب ولایت جوزجان که بیشترین متضررین هستن و بیشترین مردم ناشی از سیلاب های ناشی موسمی ناشی میشه متضرر میشه ولی به دلیل تابلو بر بودن و دلیل تعداد طالبا نمیتونه که این ساحات مردم که تحت پوشش قرار بده. مثلا در ولایت تخار با وجودی که مردم میفهمه سیلابا هر سال خانه ها تخریب میکنه و مردم ها متضرر میشه ولی باز هم خانه ها آباد میکنه در مسیر سیلاب و اگر گاه هم اتفاق میفته اینا بازترین فرصت نمیتونه رسیدگی بکنن. ما با وجودی که چندین بار با مقام های محلی سمنگان صحبت کردم گفتن که در این مسیر به دلیل اینکه صعب العبور است و راه های کوهستانی است بزرگترین فرصت نمیتونن تیمای سروی داخل بره مردم در ارزیابی بکنه تا بتونه برشون کمک برسانن و بیشترین کمک هایی که در ذخیره ها یا استاک کمیته های حالات اضطرار است شامل کمپل است شامل گندم است و شامل بسته های آشپزخانه و بسته های سیی است در حالی که اینا در موقع اول نیاز به خوراک دارن نیاز به او غذایی دارن که بتونن حداقل برای یک چند روز اینا را سیر نگه بکنه و نیاز به ادویه دارن در حالی که از این ناحیه اینا دچار مشکل است و تا هنوز اداره ملی مبارزه با حوادث نتونستن این مشکلات مرفوع بکنن.
سپاس فراوان، گزارش زنده ای بود از همکار ما میرویس بیژن در مورد تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها در ولایت های شمالی افغانستان.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از بیجا شدن نیمی از باشندگان ولسوالی چپدره کنر در نتیجه منازعات مسلحانه بین طالبان و داعش خبر داده است. اوچا شمار آوارگان را از روستاهای دیگل، کورنگل و مانار ولسوالی چپدره کنر بیجا شدند. 21,000 تن که معادل به 3,112 خانواده است تخمین کرده است. در رابطه با تدابیری که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در قبال این بیجا شدگان اجرا کرده مصاحبه داشتم با محمد رضا باهر معاون سخنگوی وزارت مهاجرین که شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت میکنم. جنگ طالبان و داعش در کنر بیش از 3,000 خانواده را آواره کرده. در مورد این مسئله برای ما معلومات بدین که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان برای افراد چی تدارکات در نظر گرفته؟
بله، این خانواده ها در اثر ناامنی آمدن به مرکز ولایت کنر شهر اسدآباد و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با مؤسسات که دستای کمکی رو توزیع میکنه کاملا هماهنگ است و فعلا ما در جریان توزیع کمک ها هستیم. یکی را به زیاد از مواد مساعدتی برای این بیجاسوده ها نظر به نیازمندیشان توضیح شده و خانواده هایی که باقی مونده بینن که سروه ما جریان داره. ریاست امور مهاجرین ولایت کنر با همکاری سازمان های بین المللی همکار ما خانواده های باقی مونده را سروه میکنه و به زودی به خانواده هایی که تا هنوز بستای کمکی نرسیده بر از اونها هم رسیدگی خواهد شد.
در رابطه با میزان بیجا شده های داخلی صحبت کنین، در مقایسه با سالهای گذشته آیا این ارقام سیر نزولی داشته و یا سیر صعودی؟
در همین سال 2018 تعداد زیادی از بیجا شده ها را دولت اروزگان داشتیم، تعداد زیادی هم دولت زابل بود. شهرهای شرقی افغانستان تعداد زیادی بیجا شده ها فعلا هم در دولت ننگرهار زندگی میکنه. بیشترین آمار بیجا شده ها به سال 2018 مربوط به ولایت غربی افغانستان بود. هرات، بادغیس و غور بیشترین بیجا شده ها را داشت، یعنی نصف از بیجا شده ها از میان 800,000 نفر که در سطح افغانستان بیجا شده بود نصفشان در سه ولایت غربی افغانستان بود و اعتیاد در بین سایر ولایت دیگه ولایت مندرهار بیشترین رسوه رو داشت.
آقای باهر، پیام شما به عنوان فردی که در چوکات وزارت مهاجرین عادت کنندگان وظیفه دارین، به بیجا شده های داخلی چی هست؟ به کجا باید مراجعه کنن و چی خدمات را وزارت مهاجرین عادت کنندگان برای افراد در نظر گرفتن؟
هر بیجا شده میتونه به ریاست امور مهاجرین ولایات در افغانستان میتونن به ریاست امور مهاجرین مراجعه کنن. بعد از مراحل عرایزشان این سروی به زودی هر خانواده را نظر به وضعیتشان از نزدیک سروی میکنه و نظر به نیازمندی و وضعیت هر خانواده برای هر خانواده بسای کمکی توضیح میشه.
آقای باهر، با توجه به صحبت هایی که داشتین، پلان دراز مدت وزارت مهاجرین و عادت کنندگان برای میزان بلند مهاجرین و عادت کنندگانی که مخصوصا از کشورهای دیگه به افغانستان برمیگردن چی هست؟
ما فعلا در همکاری با کمیته اجرایی عادت کننده ها و بیجا شده ها که هر ماه جلسات تحت ریاست وزارت رئیس اجرایی کشور برگزار میشه، یک پلان مشخص را برای بازگشت مهاجرین افغان ما از پاکستان، ایران و سایر کشورها داریم و یک پلان مشخص دیگه هم روی مدیریت بیجا شده ها در داخل.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ از کشورهای خارجی که شهروندانشان در میان خانواده های جنگجویان گروه داعش در کمپ سوریه بسر می برند خواست تا آن افراد را از نظر نیندازند و برای برگشت آنان به کشورهای اصلیشان یک راه حل دریابند. پیتر مورر در صحبتی که با مارگارت بشیر خبرنگار صدای آمریکا داشت گفت که در مورد سرنوشت نامعلوم هزاران زن و کودک باید تصمیم گرفته شود. رویا زمانی با شرح بیشتر این گزارش.
کمپ الهول سوریه که در شمال شرق سوریه در امتداد سرحد عراق واقع است، ظرفیت زندگی 5000 پناهجو را در خود دارد، اما به دلیل سرازیر شدن موج از پناهجویان 80000 نفر به شمول زنان و کودکان در این کمپ فعلا زندگی دارند. بسیاری از اینها اعضای خانواده های گروه داعش هستند که بعد از تشدید درگیری ها برای بازپسگیری اراضی تحت کنترل این گروه از ماه دسامبر آغاز به آمدن به این کمپ کردند. پیتر مورو رئیس کمیته صلیب سرخ در این اواخر از این کمپ دیدن کرده است.
The situation in the camp obviously is extremely difficult.
واضح است که وضعیت در این کمپ بسیار زیاد وخیم است. شمار زیادی در این کمپ آمدند که برای آنان فراهم کردن خدمات اولیه، سهولت‌های صحی، آب آشامیدنی و ارض الصحب بسیار زیاد مشکل است. سازمان‌های خیریه به ویژه سازمان‌های محلی در برابر این وضعیت با مشکل روبرو هستند. ما تلاش کردیم تا حد پاسخگوی این مشکل باشیم.
در این کمپ بیشتر پناهجویان سوری و عراقی زندگی میکنند، اما 10000 تن اینها شهروندان سایر کشورها هستند که نمیخواهند به خانه هایشان دوباره برگردند. سازمان های بشری به طور خاص در مورد هزاران کودک این خانواده نگران هستند که بسیاری از این کودکان سرپرست ندارند.
Two-thirds of those who are in Al-Hol camp are children below 12 years old.
دو بر سه حصه کودکانی که در این کمپ بود و باش دارن همه زیر سن 12 سال هستند. اینها از زندگی هیچ درکی ندارن زیرا آنان تحت سلطه داعش زندگی می کردن و حالا در کمپ زندگی دارن. مهم است تا این کشورهای کودکان خود را به ویژه آنهایی را که سرپرست ندارن دوباره به کشورهایشان بپذیرند.
مرور میگوید که برگشت کودکان به ویژه کودکان بدون سرپرست یک اولویت مهم برای کمیته بین المللی صلیب سرخ می باشد، در حالی که برخی از کشورها تعداد زیادی از کودکان و زنان را بازگرداندند، دیگران از این امر سرپیچی می کنند.
I understand the difficulties but I also urge everybody who has
مشکل را درک می کنم، اما برادر بای خارجی که در این کمپ زندگی می کنند تاکید می کنم که نه بر مقامات محلی، نه بر مقامات عراقی و نه هم بر مقامات کردی بار خود را بیاندازند، بلکه در عوض باید راه های حل را دریابند.
در درگیری های سایر کشورهای جهان به شمول افغانستان و عراق جنگجویان خارجی شامل هستند، اما هیچگاه خانواده هایشان با آنان همراه نبودند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب. از رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه دارد. با ما باشید.